سر از روزی دهمی سپتامبر مقامات در روسیه رسمان به جزا دادن آن شهروندان خارجی شروع میکنند که در سندهای رسمیشان مشکل دارند و یا سندهای خود را درست به قید نگرفتند. وزارت کارهای داخلی روسیه امروز خبر داد که سندی 770 هزار نفر هنوز ناکامل است. تفصیلات در گزارش من مومین احمدی. مقامات روسیه اعلان کردند که احتمال پس از دهمی سپتامبر به اخراج مهاجران آغاز کنند که قانونمندی بود و باش آنها در روسیه معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که به 770 هزار مهاجر که 31 زنان و کودکانند وقتی کافی داده بود که حضورشان را قانونی کنند، ولی اکنون مهلت به پایان می رسد. شماره شهروندان تاجیکستان که در این روی خط بودند ابتدا 120 هزار نفر اعلان شده بود. در این بین زیاده از 30 هزار نفر آنها اخراج شده، شماره افرادی که از فرودگاه بازپس فرستاده شدند معلوم نیست. برخی از مهاجران میگویند به این هم شرایط کار و زندگی در روسیه سخت و درآمد واقعی آنها پست شده است و خودشان پیش از آن که اخراج شوند روسیه را ترک کردند.
نفرایی که قانونی هم باشند به هر بهانه پیش آورده مقصد چی میکنند؟ دپارتاسیا میکنند، به یکان گب میگذارند، به یکان سبب هم هر بار موردی همه دولت میشنند. کارخانه که ما کار میکنند خریب هر ما مورد میشنند، بهانه ها بسیار بودند. میپرسیدند که در کجا سفری نامه مقصد سفری نام دنگر دمی داره هم بود دای جدای قدر آدم بسیارم ممکن نیست تا خیلی بونو افتن اشارا بسیار بدن خلاصات ما دیگه نخواستیم.
مقامات روسیه گفتند که نسبت به مهاجرانی که نامشان در رویخط افراد تحت نظارت است و تلاش نکردند قانونمندی استقامتشان را در روسیه تایید کنند، پس از دهمی سپتامبر چاره خواهند اندیشید. آنها هشدار دادند که چنین مهاجران را اخراج میکنند. مهاجران میگویند یک یا دو سال اخیر فشار بالای مهاجران به حدی طاقت ناپذیر افزایش یافته است.
اگر میخواستن که اخراج کنن هر نوع مقصد به آنها میگفتن حجت گذاری و غیر قانونی میگفتن. خلاصه گفت که یک سال شد ما گشتیم ایرسی هم افتاد در تاجیکستان جای کار هستیم نیم تاینام باید ایجان گفتن جکور که گشتیم.
حدود 1 میلیون ساکنی تاجیکستان در روسیه مهاجرند. تنها سالی گذشته به گفته مقامات تاجیک بیش از 30 هزار مهاجر را از این کشور اخراج کردند و همچنان فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه ادامه داشته، اکنون آنها راه به کشورهای دیگر را می‌جویند. هنوز معلوم نیست که پس از دهمی سپتامبر چی تعدادی از مهاجران تاجیک از روسیه به وطن رانده خواهند شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دومین مسابقه بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهرهای تاشکند ازبکستان و حصار تاجیکستان برگزار شد، شب 8 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتبال ازبکستان که در بازی نهایی بر تیم ملی ایران با حساب 1-0 پیروز شد، باری نخست در مسابقات بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی غالب گردید. بازی نهایی شب 8 سپتامبر در ورزشگاه نوی المپیک شهری تاشکند صورت گرفت. الکی در دقیقه 5 دیدار آریا یوسفی حمایتگر ایرانی برای زیر کردن پای بازیگر میزبانان عباس بیگ فیضالایف که به سوی دروازه می دوید کارت سرخ گرفت. سرداور بازی نهایی نورزاد عبدالقادیرف از قرغیزستان با کمک ویدیو وار پس از تحلیل بازیگری تیم ملی ایران را از میدان رانده، تیم مهمان را در اقلیت گذاشت. با وجود برتری شماره ازبک ها نتوانستند در زمان اساسی گل زنند. زمان اساسی با حساب 0-0 انجام یافت. بازی به زمان اضافه 2:15 گذشت. در دقیقه 109 کپیتان یا سروان میزبانان الدار شامرادف از پینالتی یا جریمه 11 متری توپ را به دروازه رقیبان وارد کرده نتوانست. توپ از بالای دروازه گذشت. لحظه حل کننده تنها در دقیقه 119 فرا رسید. حمایتگر محمد قادر همرلیف توپ را به جریمه‌گاه مهمانان هوا داد و حمایتگر حاجی اکبر علی جانوف آن را با ضربه سر به دروازه زده به ازبکستان پیروزی آورد. همین طریق منتخب ازبکستان برنده جام ملت‌های کاف نیشنز 2025 گردید. در مراسم سپردن جایزه‌ها که پس از انجام بازی نهایی در ورزشگاه المپیکی تاشکند دایر شد، پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیویف، رئیس فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، جانی اینفانتینو و دیگر شخصان رسمی شرکت داشتند. مدال‌های طلا و جام قهرمانی را به فوتبال بازانی ازبک شفکت مرزیویف سپرد. مسابقه برای تیم‌های ملی ازبکستان و ایران که به قسم نهایی جام نوبتی جهانی را خط گرفتند یک مرحله آمادگی محسوب می‌شد. یادآور می‌شوم در نخستین مسابقات کاف در سال 2023 ازبک‌ها در دور نهایی از ایرانی‌ها با حساب 0-1 شکست خورده بودند. کاف سازمانی فوتبال آسیای مرکزی بوده، مسابقات آن در دو سال یک مرتبه برگزار می شود. دومین مسابقات بین المللی جام ملت‌های کاف در دو گروه صورت گرفت. با گروه A تیم‌های ملی ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان و عمان داخل بودند. بازی‌های این گروه از 3 آگوست تا 5 سپتامبر در ورزشگاه المپیک و جری شهری تاشکند برگزار شدند. فوتبالبازان ازبک تحت رهبری سرمربی تیمور کپادزه، متخصصی 44 ساله محلی، نخست بازی را با عمان با حساب 1-1 انجام داده، در دور دوم ترکمنستان را با حساب 2-1 و در دور سوم قرغزستان را با حساب 4-0 شکست داده بودند. در این گروه دسته های ازبکستان و عمان 7 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها ازبکستان مقام اول و عمان جای دویم را صاحب شدند. با گروه B دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان شامل بودند. بازی های این گروه از 29 آگوست تا 4 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر شدند. تیم ملی ایران زیر رهبری سرمربی امیر قلعه‌نوی، متخصصی 61 ساله محلی که در دور سیومی مسابقات بازی را با دسته منتخب تاجیکستان با حساب مساوی 2-2 انجام داد، به فینال راه پیدا کرد. ایرانی ها قبلا در هر دو بازیشان افغانستان را با حساب 3-1 و هندوستان را با حساب 3-0 شکست داده بودند. همین طریق در جدول گروه B ایرانی ها با 7 امتیاز مقام اول را کسب کردند. دسته منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی دیلا شکیلادزه، متخصصی 54 ساله گرجی، در نخستین بازیش در گروه B از تیم ملی هندوستان با حساب 1-2 شکست خورده، در دور دوم تیم ملی افغانستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. فوتبال بازانی هندوستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی آن که هندوستان بر تاجیکستان پیروز شد، در جدول گروه B مقام دوم را کسب نمود و به حق شرکت در بازی برای مدال‌های برنجی مشرف گردید. بازی برای جای سوم میان دسته‌های منتخب عمان و هندوستان شب 8 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار دایر شد. زمانی اساسی و اضافه دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه حساب تغییر نیافت. غالب را سلسله ضربه های 11 متری معین کرد. منتخب هندوستان زیر رهبری سرمربی خالد احمد جلیل، متخصص 48 ساله از کویت، با حساب 3-2 پیروز شده برنده مدال‌های برنجی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکر جان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان به طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 2013 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی اما قدیل کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظر ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردند و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلایل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. هر یک صدای مخالف، اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که با قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام‌علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام‌علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام‌علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یورف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام‌علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاطکاری خونین حساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید بینیو هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم اقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطا تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطر شمیده ام قسمای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. با چه قطر شمیده ام قسمای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شدن از غمی رفایه من، بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطع شمیده ام قسمای بر دور،